صبحانه با خبر.
صبح ایران و ایرانی بخیر. ساعت 7 بامداد در هر گوشه از ایران که هستید صبحتون بخیر، و در هر نقطه از این جهان پهناور و این کره خاکی زیبا که هستید و هر زمان از شب و روز رو که سپری میکنید به شما هم سلام میکنیم. سلامی ویژه هم به همه فارسی زبانان. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید، برنامه‌ای که در طول 90 دقیقه در این بامداد جمعه با شما خواهد بود تا روزی خوب و پر آگاهی رو براتون رقم بزنیم. امروز آدینه 12 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 2 ماه مارس سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در طول این صبحانه با خبر شما را همراهی خواهم کرد. یک ساعت به شروع انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی مانده. در این باره هر گپ و گفتی که دارید میتونید با صبحانه با خبر در میان بگذارید. شماره پیامکی رادیو فردا 20420 برای اتصال به پراگ، و پس از اون 603-87-41-50. همچنین میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. 20-420-22-11-22-112 20-420-22-11-22-112. عزیزان، نامش هست صبحانه با خبر، پس در آغاز بشنویم تازه ترین خبرها رو از کیان منوی. صبح بخیر کیان.
صبح بخیر خانم الله.
تازه ترین خبرها چه هست؟ مسلماً
بله، انتخابات، خبرها در ارتباط با ایران که میدونید انتخابات مجلس شورای اسلامی هست امروز، و همینطور خبرها در ارتباط با سوریه
مد نظر. بله. سپاسگزارم و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
انتخابات دور نهم مجلس امروز جمعه در ایران برگزار می شود. بنابر گزارش ها در این انتخابات بیش از 3400 نامزد تایید صلاحیت شده بر سر 290 کرسی مجلس شورای اسلامی ایران با یکدیگر رقابت می کنند. وزارت کشور تعداد واجدین شرایط رای دادن در این دوره از انتخابات را بیش از 48 میلیون نفر اعلام کرده که از این تعداد نزدیک به 4 میلیون نفر رای اولی هستند. در همین حال بنابر گزارش ها رسانه های دولتی در ایران از مردم می خواهند در انتخابات حضور گسترده داشته باشند و انتخابات امسال را یک فریضه دینی و وظیفه ملی توصیف می کنند. این در حالی است که گروه های وابسته به اصلاح طلبان و همینطور بیشتر مخالفان جمهوری اسلامی ایران این انتخابات را ناعادلانه و فرمایشی خوانده و آن را تحریم کردند. استیو شو وزیر انرژی ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت به نظر می رسد تولید کنندگان نفت می توانند در برابر تحریم نفت ایران به میزان کافی نفت جایگزین وارد بازارهای جهان کنند. این در حالی است که روز چهارشنبه اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ارزیابی میزان نفت تولیدی جهان اعلام کرده بود در حال حاضر با وجود نفت ایران بازار مصرفی نفت جهان روزانه 500 هزار بشکه کمبود دارد، و در صورت نبود نفت ایران این کمبود به 3 میلیون بشکه در روز میرسد. مخالفان دولت سوریه که در مرکز شهر هومس در نبرد هستند اعلام کردند نیروهای خود را از محله بابا عمرو خارج کردند. ارتش سوریه آزاد متشکل از مخالفان مسلح در توجیه این اقدام اعلام کرد که این یک عقب نشینی تاکتیکی است تا ساکنان غیر نظامی این محله بتوانند آذوقه دریافت کنند. در همین حال در حالی که نیروهای وفادار به بشار اسد میگویند کنترل کامل محله بابا عمرو را در دست دارند، صلیب سرخ بین‌المللی و هلال احمر سوریه اجازه یافتند امروز جمعه وارد این محله شوند. اتحادیه اروپا درخواست صربستان برای نامزدی رسمی جهت عضویت در این اتحادیه را پذیرفت. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست جمهوری صربستان برای نامزدی رسمی جهت عضویت در این اتحادیه را پذیرفتند. عضویت نهایی در اتحادیه اروپا پس از درخواست رسمی نامزدی می‌تواند سالها به طول انجامد. بر پایه گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، جمهوری اسلامی 120 هزار تن گندم از آن کشور خریداری کرده است. این اولین خرید گندم ایران از آمریکا در دو سال گذشته است و پرداخت حدود 46 میلیون دلار برای خرید گندم از آن کشور یکی از بزرگترین معاملات تجاری بین دو کشور در سالهای گذشته به شمار می رود. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه انتخابات مجلس ایران را به دلیل آنچه رد صلاحیت‌های خودسرانه و ایجاد محرومیت‌های دیگر و محدودیت‌های دیگر خواند به شدت ناعادلانه توصیف کرده است. به گفته دیدبان حقوق بشر، صدها نامزد این انتخابات بر اساس معیارهای مبهم و بد تعریف شده رد صلاحیت شدند و رهبران مخالفان یا از شرکت در انتخابات محروم شدند یا در حبسند یا تصمیم گرفتند از شرکت در انتخاباتی که آن را فرمایشی می‌دانند اجتناب کنند. و اینکه کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه می‌گوید از بشار اسد خواهد خواست تا نه تنها با شخص او بلکه با روند پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه وارد تعامل شود.
سپاسگزارم. خبرها را از کیانه معنوی میشنیدید و اما نخستین گزارش این بخش. به آغاز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران کمتر از یک ساعت مانده و خبرها، اظهار نظرها و بحثها در این باره در داخل و خارج از کشور همچنان داغ است و ادامه دارد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردند که مردم حضوری گسترده در این انتخابات داشته باشند، شماری از مخالفان دولت و اصلاح طلبان انتخابات را تحریم کرده و برخی از نهادهای بین المللی همچون گزارشگران بدون مرز و دیدبان حقوق بشر این انتخابات را ناعادلانه و نمایشی توصیف کردند. همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به آخرین اخبار انتخاباتی.
کمتر از یک ساعت به آغاز انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده. انتخاباتی که بیشتر رقابتی است میان گروه‌های اصولگرا و بسیاری از مخالفان دولت و گروه‌های اصلاح طلب آن را تحریم کردند. آنطور که وزارت کشور ایران اعلام کرده، در انتخابات امروز حدود 48 میلیون و 300 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و از این تعداد حدود 4 میلیون نفر رأی اولی‌اند، کسانی که برای اولین بار پای صندوق‌های رأی می‌روند. بنا به گفته سولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور، درهای شعب اخذ رأی امروز از ساعت 8 صبح باز خواهند بود و رأی‌گیری به مدت 10 ساعت یعنی تا ساعت 6 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. آقای مرتضوی گفته احتمال تمدید زمان رأی‌گیری وجود دارد. ثبت نام کنندگان اولیه برای رقابت در این دور از انتخابات حدود 5400 نفر بودند و بعد از بررسی صلاحیت‌ها، رسیدگی به شکایات و بحث‌ها و حاشیه‌هایی که بر سر تایید و رد صلاحیت داوطلبان به راه افتاد، در نهایت نزدیک به 3500 نفر تایید صلاحیت شدند که قرار است امروز برای کسب 290 کرسی مجلس به رقابت بپردازند. محسن نایبی، معاون استاندار و فرماندار تهران اعلام کرده 1600 خبرنگار پوشش خبری انتخابات امروز را بر عهده خواهند داشت که 350 نفرشان خبرنگاران خارجی اند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، هم طی روزهای اخیر از استقرار گروه‌های احتیاط پلیس ایران در روز انتخابات در مکان‌هایی که به گفته او احتمال و سابقه تنش وجود دارد خبر داده و گفته علاوه بر نیروهای پلیس، 85 هزار نفر از نیروهای بسیج هم در تامین امنیت انتخابات مجلس نهم مشارکت می‌کنند. انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار می شود که شماری از احزاب اصلاح طلب حضور در انتخابات را تحریم کردند. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی چندی پیش به منظور همبستگی با رهبران جنبش سبز که در حبس خانگی هستند از مردم ایران خواسته بود در خانه هایشان بمانند و در انتخابات شرکت نکنند. به جز این شورا، تعدادی از فعالان ملی مذهبی، اعضای نهضت آزادی، جبهه مشارکت و شماری از چهره‌های اصلاح طلب نیز شرکت در انتخابات را تحریم کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم دیروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای با عنوان 48 میلیون رای دهنده محروم از اطلاع رسانی و 48 روزنامه نگار و وبنگار زندانی برگزاری انتخابات را در این شرایط بی ارزش دانسته است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم با اشاره به رد صلاحیت صدها نامزد و زندانی بودن ده ها مخالف در ایران این انتخابات را ساختگی و ناعادلانه توصیف کرده است. در همین حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دو روز پیش از مردم ایران خواست با حضور گسترده در انتخابات عزم و اراده مستحکمشان را به رخ دشمنان بکشند. این نخستین انتخاباتی است که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 برگزار می شود. انتخاباتی که به ماها ناآرامی در تهران و دیگر شهرها منجر شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید در این روز جمعه 12 اسفند ماه، روزی که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آن برگزار می شود. این انتخابات در شرایطی برگزار می شه که اقتصاد ایران با چالش های بزرگ درونی و بین المللی روبروست. سری می زنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تا پرسش هامون رو در این باره با او مطرح کنیم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، هشتمین دوره قانونگذاری ایران به سر رسید و انتخابات امروز سرآغاز نهمین دوره کار دستگاه مقننه جمهوری اسلامیه. مجلس هشتم در عرصه اقتصادی چه کارنامه‌ای از خودش به جا گذاشته؟
درک گرایش‌های مسلط اقتصادی در مجلس هشتم اگر غیر ممکن نباشه دست کم خیلی دشوار هست. در ایران به دلیل نبود احزاب و جریان‌های مسلط سیاسی، گرایش‌های اقتصادی سازمانیافته‌ای هم در مجلس موجود نیست و چون جناح اکثریت هم آنطوری که در سایر پارلمان‌های جهان مرسوم هست در ایران وجود نداره، تشخیص یک خط مشخص و مسلط در مجلس از لحاظ اقتصادی عملا غیر ممکن میشه. در مجموع مجلس هشتم تقریبا با کل سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد از خودش همراهی نشون داد و در بعضی موارد هم با وجود انتقادهای زیاد به بعضی از ابتکارها و تصمیم‌های اقتصادی دولت از تصویب اونها سر باز نزد. مثلا بودجه‌های سالانه یا برنامه 5 ساله پنجم با کمی جر و تعدیل به تصویب رسیدن. بنابراین مجلس هشتم در کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد شریک است، هرچند که در چند ماه آخر این دوره قانونگذاری تعدادی از نماینده‌ها تلاش کردند خودشون رو از دولت متمایز کنند.
وضعیت فعلی اقتصادی کشور تا چه اندازه بر انتخابات کنونی و نتایج اون تأثیر گذار خواهد بود؟
اوضاع ایران طی 32 سال گذشته هیچ وقت عادی نبوده، ولی این اولین بار هست دست کم بعد از جنگ ایران و عراق که وضعیت ایران تا این حد جنبه غیر عادی به خودش گرفته، به خصوص در عرصه اقتصادی. تنش‌های پایان ناپذیر در بازار ارز ایران مهمترین نشانه غیر عادی بودن وضع از لحاظ اقتصادی است، در حالی که بازار جهانی نفت در اوج رونقش است و اقتصاد ایران هم با برخورداری از درآمدهای ارزی قابل ملاحظه قاعدتاً باید دوره آرامی رو از سر بگذرونه، ارز می‌بینیم که در بازار کم میشه، قیمتش اینطور اوج میگیره. همزمان عوامل دیگه‌ای مثل رکود، تورم و بیکاری، بسته شدن کارخونه‌ها و همینطور گسترش تنش در روابط اقتصادی با قدرت‌های غربی و منطقه‌ای و تأثیر اونها بر روابط بازرگانی و مالی با خارج، همه و همه وضعیت خاصی رو در کشور به وجود آوردن که طبعا بر جریان انتخابات امروز هم تأثیر میذاره. بعضی از گرایش‌های سیاسی تلاش میکنن گناه این آشفتگی رو تمام و کمال به گردن دولت احمدی نژاد بیندازند. بعضی دیگه از وضعیت فعلی برای مرعوب کردن شهروندان ایرانی استفاده میکنند و به اونها میگن که اگر در انتخابات شرکت نکنند تحریم‌های اقتصادی شدیدتر میشه و حتی ممکن است کار به مداخله نظامی خارجی هم برسه.
آقای خواند، نامزدها و گرایش‌هایی که اجازه پیدا کردن در انتخابات شرکت کنند چه برنامه‌هایی را از لحاظ اقتصادی ارائه میدن؟
بجز شعارای کلی در مورد عدالت اجتماعی و مبارزه با گرانی، معدود گرایش‌های سیاسی مجاز به مشارکت در انتخابات از یک برنامه منسجم اقتصادی محروم هستند. در بخش بزرگی از جهان همونطور که می‌دونین اقتصاد در برنامه نامزدهای انتخاباتی حرف اول رو می‌زنه، ولی در ایران با وجود همه نابسامانی‌ها اقتصاد برای هیچ کدوم از گرایش‌های مجاز سیاسی صاحب اولویت نیست و رقابت ها و کشمکش ها عمدتاً حول و حوش هواداری از این یا اون چهره با نفوذ شکل میگیره و پیش میره.
آقای خواند، سپاسگزارم از همراهی شما تا فردا صبح و صبحانه با خبر روز شنبه. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار خانم روانشاد.
290 صندلی سبز در قلب تهران، مرکز توجه ایران در روز انتخابات مجلس شورای اسلامی. رادیو فردا در روز انتخابات با شماست با پوشش ویژه خبری. به طور زنده از ساعت 10 صبح تا 11، 12 ظهر تا 1، 3 تا 4 بعد از ظهر، 8 شب تا 8 و نیم و در برنامه ساعت ششم، 6 عصر تهران، زنده و مستقیم.
امروز انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. دیدگاه‌های خودتون رو در ارتباط با این انتخابات با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در این برنامه صبحانه با خبر در میون بگذارید. شماره پیامک گیر ما 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 دستگاه پیامگیر ما 20420-22-11-22-112 و در صورت تمایل میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق ایمیل برای ما روانه کنید، info@radiofarda.com، و برخی برامون پیام گذاشتن.
من خودم سال 80 آقای احمدی‌نژاد رأی دادم به انتخابات ریاست جمهوری. با اینکه به ایشون رأی دادم، ولی تو اعلام نتیجه نهایت بی‌عدالتی و دیکتاتوری رو اعلام نتیجه دیدم. در صورتی که مطمئن بودم آقای موسوی انتخاب میشه، آقای احمدی‌نژاد آقای خامنه‌ای انتخاب کردن. اصلا چه رأی گیری توی این رأی مردم نیست، رأی آقای خامنه‌ایه. و از اون زمان به بعد من تصمیم گرفتم به هیچ عنوان تو انتخابات ایران شرکت نکنم و نخواهم کرد.
من یه راننده ام، یه شوفر بیابون، 33 سال رای ندم سه که یه رای بدم و ندم. اون کسی که میخوان خودشون انتخاب میکنن، بهتر که رای ندم.
اینجا هر کی که رای میده به زور و اجباره، کسی به دل خودش رای نمیده. این رای هم که میدیم واسه که حقوقمون رو قطع نکنن، اگر نه به دل خودمون نیست.
به نظر من برین رای بدین، چون حق همه ماست که بریم رای بدیم. شما اگر رای ندین به مملکت خیانت کردین. کشوری همچی رهبری که ما داریم نداره.
اونان یکی از فرهنگیان ایران همگام با تعداد کثیری از قشر فرهنگی در انتخابات شرکت نمی کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز جمعه است، به همین دلیل روزنامه ها منتشر نمیشن، اما باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و نگاهی خواهیم داشت به آنچه وبسایت ها درباره انتخابات امروز نوشتن. صبح بخیر شهرام.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، خبر آنلاین نوشته که مجلس نهم مجلس اقلیت هاست.
سایت خبر آنلاین تحلیلی ارائه کرده از نتایج احتمالی انتخابات 12 اسفند و نوشته که ترکیب فهرست‌های انتخاباتی و پیش‌بینی‌ها از میزان مشارکت در کلان شهرها نشون میده که آرزوی خیلی از کاندیداهای انتخابات مجلس برآورده نخواهد شد و اونها به مجلس راه پیدا نخواهند کرد، به ویژه چهره‌های مطرح و شناخته شده‌ای که برخی از اونها چند دوره هم نماینده مجلس بودند. این سایت تأکید کرده که در برخی از شهرهای بزرگ احتمالاً انتخابات به مرحله دوم کشیده میشه و در شهرهای کوچک هم چهره‌های تازه‌ای به مجلس راه پیدا خواهند کرد. خبر آنلاین تأکید کرده که مجلس آینده یعنی مجلس نهم مجلس اقلیت‌ها خواهد بود و اکثریت اصولگرایی هم که در اون تشکیل بشه احتمالاً شکننده خواهد بود و قدرت اصلی در ائتلاف اقلیت‌هایی خواهد بود که در مجلس آینده میتونن نقش آفرینی کنن.
و سایت جبهه پایداری از قول مجتبی مصباح یزدی نوشته که می‌خواستیم خط ما از انحرافی‌ها جدا شود.
بله، سایت جبهه پایداری که سایت انتخاباتی این ائتلاف سیاسی هست و لیدر اون هم آقای محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون بلند پای در قم به شمار میاد، اظهارات مجتبی مصباح یزدی که فرزند آقای مصباح یزدی روحانی مستقر در قم هست رو منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که ما این پرچم جبهه پایداری رو به خاطر این بلند کردیم که می‌خواستیم خط ما از چهره‌های انحرافی در دولت جدا بشه. ایشون تأکید کرده که ما اصولگرا هستیم و افراد رو با اصول خودمون منطبق می‌کنیم و خودمون رو با اصول دیگران انطباق نخواهیم داد و حتی اگر دوستی 30 ساله‌ای با کسی داشته باشیم اون رو در صورتی که از اصول ما تخلف بکنه حذف خواهیم کرد.
و سایت تابناک نوشته که در نظرسنجی‌ها مردم به رویکردهای انتقاد از دولت و وضع موجود رأی دادند.
سایت تابناک نتایج نظرسنجی‌هایی رو که این سایت در 3 مرحله انجام داده رو روز پنجشنبه منتشر کرد. اونطوری که این سایت نوشته در این نظرسنجی‌ها بیشترین آراء کسانی که در نظرسنجی شرکت کردند به کسانی که رویکردهای انتقاد از دولت دارن و همچنین کسانی که به طور کلی منتقد وضع موجود هستند اختصاص پیدا کرده. به نوشته سایت تابناک حدود 44% به منتقدان دولت رأی دادند و حدود 33% هم به منتقدان وضع موجود و جناح‌های سیاسی حاکم که به نوشته این سایت این افراد حتی به عملکرد مجلس قوه قضاییه و دیگر نهادهای حکومتی هم انتقاد دارند. به نوشته سایت تابناک جبهه پایداری حدود 12% آرا و جبهه متحد اصولگرایان هم تنها تونسته 8% آرا این نظرسنجی‌ها را به خودش اختصاص بده.
و نگاهی بیندازیم به ویژه‌نامه انتخابات روزنامه خراسان که در اون از جمله اشاره کرده به اینکه مشکل اعتماد عمومی آسیب دیده با تبلیغات رسانه‌ای حل نمی شود.
روزنامه خراسان ویژه‌نامه‌ای مخصوص انتخابات 12 اسفند منتشر کرده و مطالب مختلفی در این ویژه‌نامه منتشر کرده که به تحلیل وضعیت موجود و ترکیب احتمالی مجلس آینده در اون پرداخته شده. اما یکی از یادداشت‌ها و مطالبی که در این ویژه‌نامه منتشر شده اظهارات حجت الاسلام محمد رضا ظاهری هست. ایشون از روزنامه‌نگاران نزدیک به جناح حاکم هست و البته پدر ایشون در بیت آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یکی از مدیران بیت به شمار میاد. آقای ظاهری تأکید کرده که جلب اعتماد عمومی در رسانه‌ها عملی نیست و اگر حاکمیت میخواد که اعتماد عمومی آسیب دیده رو ترمیم بکنه باید دست به کارهای وسیع‌تری بزنه و این کارها از توان یک رسانه یا رسانه‌ای چون صدا و سیمای جمهوری اسلامی خارج هست. در این حال در این ویژه‌نامه تأکید شده که برای گرم کردن تنور انتخابات هرگز نمیشه با تبلیغات مردم رو به عرصه انتخابات کشید، بلکه مردم رو باید اقناع کرد تا مردم بپذیرند که به وسیله انتخابات و با استفاده از ابزار انتخابات میتونن سهمی در تصمیم گیری های سیاسی در ایران داشته باشند.
و بالاخره سایت چمران نیوز از مصطفی تاجزاده نقل قولی آورده به این صورت که به 13 دلیل در انتخابات 12 اسفند شرکت نمی کنم.
سایت چمران نیوز خبر داده که مصطفی تاجزاده که در دولت اصلاحات آقای خاتمی معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور بوده و در حال حاضر زندانی سیاسی هست و در زندان به سر میبره اعلام کرده که به 13 دلیل در انتخابات 12 اسفند شرکت نخواهد کرد. ایشون از جمله دلایلی رو که ذکر کرده مقابله با حکومت دروغ و فساد و بی‌لیاقتی هست، جلوگیری از استقرار دیکتاتوری اداری مطلقه فردی و افشای مجلس بله قربانگویی که هیچ نقش مهمی در کنترل فقر، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و انزوای بین‌المللی در 4 سال گذشته نتونسته ایفا بکنه. علاوه بر این آقای تایزاده تاکید کرده که حبس خانگی و غیرقانونی دو نامزد انتخابات گذشته آقایان موسوی و کروبی و همچنین تداوم دخالت غیرقانونی نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات از جمله دلایلی هست که ایشون رو وا داشته تا اعلام کنه که در این انتخابات شرکت نمی‌کنه و از دیگران هم بخواد که در این انتخابات شرکت نکنن.
شهرام سپاسگزارم و تا فردا صبح و صبحانه با خبر دیگری، خدا نگهدارت.
متشکرم الهه، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
مسلم از قائمیه نوشته باز هم سلام به صبحانه با خبر، چرا که قبلا هم اسمس داده بودن، من که رأی نمیدم به خاطر مهندس میرحسین موسوی. با سلام درود به همه هموطنان عزیزم و رادیو فردا، امروز روز انتصابات است نه روز انتخابات. قاسم از فاز 12 کنگان. سلام، آیا شرکت در انتخابات وضعیت مردم ایران را تغییر می دهد؟ کمی بیاندیشید ملت ایران، مگر شرکت در انتخابات قبلی اوضاع را تغییر داد یا اینکه روز به روز بدتر شد؟ امید از سیرجان. عزیزان همچنان منتظر اسمس های شما هستیم و یادآوری می کنم که اسمس ها فقط به انتخابات اختصاص داره. امروز بیا بنویسیم ترانه ای با صدای مهستی.
رادیو فرداست.
این رادیو فرداست. این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این دومین بخش از این برنامه است. 30 دقیقه از برنامه ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و وارد بخش دوم میشیم. باز هم تکرار میکنم که امروز انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. دیدگاه های خودتون رو در ارتباط با این انتخابات با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید و برای آخرین بار شماره های تماس رو اعلام میکنم. شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به پراگ، این پیش شماره همیشگی است. 603-87-41-50 تکرار میکنم، 603-87-41-50 شماره پیامکگیر ما. و ما دستگاه پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. 20420 همیشگی است. 22-11-22-112 تکرار میکنم، 22-11-22-112. و در صورت تمایل میتونید دیدگاه های خودتون رو حتما از طریق ایمیل با این آدرس با ما در میون بگذارید، info@radiofarda.com info@radiofarda.com. عزیزان، اسمس ها، پیامک ها و پیام ها و ایمیل های امروز شما میبایست در ارتباط با انتخابات باشه که به این برنامه صبحانه با خبر ارتباط داشته باشه. در موارد دیگه و دیدگاه های دیگرتون رو هم میتونید همیشه در تمامی ساعت شبانه روز با همین آدرس و همین آدرس ها و شماره ها در میان بگذارید. در آغاز بخش دوم از شما دعوت میکنم که شنونده خلاصه مهمترین خبرها باشید از همکارم کیان معنوی.
انتخابات دور نهم مجلس امروز جمعه در ایران برگزار می شود. بنابر گزارش ها در این انتخابات بیش از 3400 نامزد تایید صلاحیت شده بر سر 290 کرسی مجلس شورای اسلامی ایران با یکدیگر رقابت می کنند. در همین حال بنابر گزارش ها رسانه های دولتی در ایران از مردم می خواهند در انتخابات حضور گسترده داشته باشند. این در حالی است که گروه های وابسته به اصلاح طلبان و همینطور بیشتر مخالفان جمهوری اسلامی ایران این انتخابات را تحریم کردند. امدادگران صلیب سرخ جهانی امروز جمعه برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به شهروندان غیر نظامی به دام افتاده در محله بابا عمرو وارد شهر هومس در سوریه می‌شوند. محله بابا عمرو در هفته‌های اخیر هدف آتش سنگین توپخانه و حملات نیروهای دولتی سوریه بوده است. دولت بشار اسد روز پنجشنبه پس از آنکه نیروهای مسلح مخالف دولت اعلام کردند به دلایل تاکتیکی و شرایط غیر انسانی شهروندان منطقه را ترک می‌کنند، اجازه داد امدادگران وارد بابا عمرو شوند. مقامات ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند که یک مقام بلندپایه کره شمالی قرار است برای شرکت در کنفرانس مشترک امنیتی هفته آینده با آمریکا برود. به گفته ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ری یانگ هو، معاون وزیر خارجه کره شمالی، از هفتم تا نهم ماه مارس برای شرکت در این کنفرانس در دانشگاه سیراکیوس نیویورک حضور می‌یابد. استیون شو، وزیر انرژی ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت به نظر می‌رسد تولید کنندگان نفت می‌توانند در برابر تحریم نفت ایران به میزان کافی نفت جایگزین وارد بازارهای جهان کنند. این در حالی است که روز چهارشنبه اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ارزیابی میزان نفت تولیدی جهان اعلام کرده بود در حال حاضر با وجود نفت ایران بازار مصرفی نفت جهان روزانه 500 هزار بشکه کمبود دارد و در صورت نبود نفت ایران این کمبود به 3 میلیون بشکه در روز میرسد. و اینکه رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست جمهوری صربستان برای نامزدی رسمی جهت عضویت در این اتحادیه را پذیرفتند. عضویت نهایی در اتحادیه اروپا پس از درخواست رسمی نامزدی میتواند سالها به طول انجامد.
کیان معنوی، خبرها را از او میشنیدیم. عزیزان، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. البته شما ورزش دوستان همیشه باید کمی صبر و حوصله و شکیبایی داشته باشین. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و البته صدای آشنای ورزش ایران، گزارش میده.
دنیای ورزش. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا
پیروزی عجیب و غیرمنتظره تیم ملی فوتبال بحرین در برابر اندونزی از مسابقات مقدماتی جام جهانی را مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد داد. در این بازی بحرین با نتیجه 10-0 اندونزی را در مرامه شکست داده. داور لبنانی در دقیقه دوم دروازه‌بان اندونزی را اخراج کرده و سپس در نیمه دوم سرمربی اندونزی هم اخراج شده. داور لبنانی 4 پنالتی هم به سود بحرین اعلام کرده که 2 تای آن گل شده است. بحرین با پیروزی 10-0 می توانست به دور بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 راه یابد اگر قطر از ایران شکست می خورد. اما همزمان با پیروزی 10 گله بحرینی ها قطر که در تهران در برابر ایران 2-1 شکست خورده بود 4 دقیقه به پایان بازی گل مساوی را زد تا هم از خطر حذف شدن رهایی یابد هم به دور بعدی برسد. گزارشگر تلویزیون جمهوری اسلامی نیز این گل را با شادی گزارش کرد و در توجیه آن حذف شدن بحرین را عنوان نمود. فیفا در بیانیه خود اعلام کرده نتیجه غیرعادی بازی بحرین اندونزی را برای حفظ اعتماد عمومی و شفافیت مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد داد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و مهدی مهدوی کیا کاپیتان اسبق تیم ملی برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی آخرین مرحله مسابقات مقدماتی جام جهانی به مالزی دعوت شدند. قرعه‌کشی میان 10 تیم آسیایی که به 2 گروه تقسیم خواهند شد، جمعه آینده در مقر کنفدراسیون آسیایی در کوالالامپور برگزار می‌شود. تیم بسکتبال مهرام تهران با پیروزی 100-77 مقابل دانشگاه آزاد تنها تیمی شد که در لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران بدون باخت در سطح جدول قرار گرفته. مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام معتقد است تیمش دیشب با خوش‌شانسی بر دانشگاه آزاد پیروز شد.
فکر می‌کنم که زمانه بعد از اینکه بازیکنام خیلی تلاش کردن شانس آوردن بازی رو.
مهران خاتمی سرمربی تیم دانشگاه آزاد نداشتن بازیکن خارجی را دلیل شکست این تیم خواند.
تمام تیم‌های لیگ دو تا بازیکن خارجی خوب دارن ولی ما عاجزیم از اینکه دو تا بازیکن مثل بقیه تیم‌ها داشتیم.
در حال حاضر در جدول رده‌بندی لیگ بسکتبال باشگاه‌های ایران بعد از تیم مهرام تیم‌های بسکتبال سپاهان، پتروشیمی و دانشگاه آزاد دوم تا چهارمند. در بسکتبال قهرمانی آمریکا که وارد نیم فصل دوم خود شده، تیم‌های میامی و شیکاگو در کنفرانس شرقی رقابتی بسیار نزدیک دارند. دو تیم در محاسبه درصد پیروزی‌ها با اختلاف 1% به ترتیب اول و دومند. در کنفرانس غربی اوکلاهاما اول و سان آنتونیو تگزاس دوم است. ممفیس گریزلیز تیمی که حامد حدادی بازیکن ایرانی عضوان است میان 15 تیم در مکان 7 ایستاده. و در مسابقات تنیس 1,750,000 دلاری دبی نوواک ژوکوویچ بهترین بازیکن جهان از سربستان با پیروزی بر هموطنش تیپ سراویچ به نیمه نهایی رسید. بازیکن شماره 1 جهان ژوکوویچ برای راهیابی به فینال مسابقات دبی امروز با اندی ماری بریتانیایی شماره 4 جهان روبروست. بازی دیگر نیمه نهایی میان روجر فدرر از سوئیس و خوان مارتین دل پورتو از آرژانتین.
خب عزیزان اجازه بدید که یکی دوتا اسمس براتون بخونم. دوستی به انگلیسی، البته فارسی رو به انگلیسی نوشتن: به نظر من هر ایرانی باید در انتخابات شرکت کند. جواد، تصور میکنم از جایی به نام شفت. اسماعیل از ایران نوشتن: سلام، صبح بخیر، امروز انتخابات یا اسراف کاغذ؟ شنونده دیگری نوشتن: کوثر از باغ بهزاد نوشته حضور در انتخابات یک تکلیف الهی است. و شنونده دیگری پرسیدن که ویژه برنامه مخصوص انتصابات در پرانتز انتخابات دارید؟ اگر دارید زمان پخش رو اعلام کنید. حسین از مشهد.
290 صندلی سبز در قلب تهران، مرکز توجه ایران در روز انتخابات مجلس شورای اسلامی. رادیو فردا در روز انتخابات با شماست با پوشش ویژه خبری. به طور زنده از ساعت 10 صبح تا 11، 12 ظهر تا 1، 3 تا 4 بعد از ظهر، 8 شب تا 8:30 و در برنامه ساعت 6، 6 عصر تهران، زنده و مستقیم.
آقای حسین از مشهد امیدوارم و دیگر شنوندگانی که در پی این بودن که بدونن که پوشش خبری ما چه ساعتی خواهد بود، امیدوارم که این آگهی رو شنیده باشید. و اما روزهای جمعه همیشه مصادف با گشایش نمایشگاه ها و گالری ها. سری میزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا شاید ایده‌ای به دستتون بده برای سر زدن به یکی از این اماکن فرهنگی در این روز تعطیل. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم روانشاد. روز جمعه شنوندگان عزیز بخیر و روز جمعه خوبی داشته باشن امیدوارم، و همچنین شما هم امیدوارم جمعه بسیار خوبی داشته باشن.
آقای سرکوهی، نمایشگاه منتخب نسل نو امروز در سه گالری تهران افتتاح میشه، از این رویداد چه اطلاعاتی دارید برامون؟
بله، خب این از همون نمایشگاه هاییست که امروز افتتاح میشوند. جالب هم این هستش که همونطور که اسمش مشخص هست، نسل نو هستند، یعنی همه کسانی که آثارشون در این نمایشگاه ارائه شده بین 20 تا 30 سال دارن. بنابراین جوانانی هستند که برخی از اونها نقاشان بزرگ آینده ما خواهند بود. منتخب هم گفتن برای اینکه آثاری که در این گالری ارائه خواهد میشود امروز، یعنی شروع میشه، آثاری هستند که در جشنواره‌های گوناگون و در مسابقات گوناگون برنده شدند. امروز در گالری شیرین، هما و محسن نمایشگاه منتخب نسل نو در این سه نمایشگاه برگزار خواهد شد. 100 اثر ارائه خواهد شد در این سه گالری از 50 هنرمند همونطور که گفتم 20 تا 30 ساله. و جالب این هستش که در 15 اسفند هم یک نشستی برگزار خواهد شد، نقد و گفتگو در گالری محسن، و مراسم اختتامی و اعطای جوایز هم در گالری شیرین در 19 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
حالا علاقه‌مندان به نقاشی و عکس امروز باید منتظر چه نمایشگاه‌های دیگه‌ای باشن؟
بله، امروز بازم روز پرحادثه است برای هنرهای تجسمی. در گالری فروهر نمایشگاه آثار نقاشی هادی جمالی افتتاح خواهد شد. عنوانش هست رنگ‌هایی در تاریکی. عنوان بسیار جالبی است چون در تاریکی رنگ دیده نمیشه. اما کارهای آقای هادی جمالی بیشتر کارهای آبستراست و در عین حال ایشون از برخی چیزها مثل فویل‌های آلومینیومی یا ورق‌های مسی، منگنه‌های فلزی استفاده می‌کنن و در نتیجه کار به اصطلاح نقاشی که دو بعدی است یک حالت سه بعدی به کار میده. در گالری گورستان نمایشگاه نقاشی شهین تابانفر افتتاح میشه امروز که آبرنگ هست. جالب هست برای که به نمایشگاه آبرنگ به ندرت برگزار میشه و خانم تابانفر در این زمینه سابقه بسیار خوبی دارن. این نمایشگاه تا 17 اسفند ماه هم در گالری گورستان برپاست. که در گالری آبتین نمایشگاهی است از عکس‌های محمد رضا ماندنی با عنوان جالب قاب‌های دلتنگی که تا 17 اسفندم ادامه داره. گالری والی هم نمایشگاه نقاشی آثار حامد مصطفی است با عنوان سوء تفاهم، که اینم تا 23 اسفند ماه ادامه داره. بنابراین میبینیم که اگر کسانی بخواد در افتتاحیه نمایشگاه شرکت کنند، روز به پرمشغله ای رو خواهند داشت.
اکسپوی هنری خانه هنرمندان هم امروز افتتاح میشه، از این اکسپو چه خبری برامون دارید؟
بله، این رخداد بسیار خوبی است برای کسانی که دوست دارن آثار رو بخرن و به خانه ببرن، و همچنین برای ادارات دولتی که قبلا اعلام کردن ما میخوایم نقاشی بخریم. در خانه هنرمندان امروز نمایشگاه فروش آثار هنری افتتاح خواهد شد و در دو گالری ملک و الهیه. این تا 12 اسفند ماه ادامه داره. برابری 10 روز هست که حراج هست و طبیعتا کسانی که آثار رو میبینند و میپسندند در حراج شرکت خواهند کرد. نقاشی، طراحی، مجسمه، عکاسی و نقاشی خط ارائه خواهد شد. آثاری هم که ارائه خواهد شد برگزیده جشنواره هاست. در این حال کسانی که میرن که امروز این اکسپو رو ببینن و سالی رو که میخوان بخرن انتخاب بکنن، فرصت این رو دارن که در خانه هنر 30 اثر از محمد احسایی استاد نقاشی خط به نمایش گذاشته شده که از اونم دیدار بکنن.
آقای سرکوهی، فردا با دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود، پس تا یک شنبه خدا نگهدارتون باشه.
من از شما خداحافظی میکنم و متشکرم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
وقت اون رسیده که نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دنیای موسیقی اتفاق افتاده. پس میریم و سری میزنیم به علی ناظمی. صبحت بخیر علی.
صبح بخیر الهه، امیدوارم صبح جمعه خیلی خوبی شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، دیروز در مراسمی که در فرهنگ سرای ارسباران برگزار شد، از منصور نریمان نوازنده سرشناس بربط تجلیل شد.
در این مراسم بزرگانی چون هوشنگ ظریف بودند، سخنرانی کردند و تولد 77 سالگی استاد نریمان را جشن گرفتند. از او به خاطر دستاوردهای یک عمر فعالیت‌های هنریش تقدیر کردند. نریمان با نام اسکندر ابراهیمی زنجانی در سال 1314 متولد شده. از کودکی با موسیقی آشنا شد چون پدری داشت که آشنا به موسیقی بود و او را با ردیف‌های موسیقی ایرانی آشنا کرد، و در جوانی در زادگاهش مشهد در رادیو به عنوان نوازنده کارش را شروع کرد، کاری که آخر سر به اینجا ختم شد که حالا از اون به عنوان پدر بربط نوازی ایران یاد میکنن. به آهنگی به نام شبنم، آهنگی ساخته منصور نریمان، گوش بدیم و به یاد این استاد باشیم.
هفته شاهین نجفی، هنرمند موسیقی هیپ هاپ ایرانی، آلبوم جدیدی منتشر کرده.
این چهارمین آلبوم شاهین نجفیه، آلبومی به نام هیچ هیچ هیچ. نجفی 31 ساله هنرمندی که در فعالیت‌های گذشته‌اش دست آلبوم قبلی نشون داده که توجهی به مسائل روز اجتماعی و سیاسی ایران داره و با نگاهی منتقدانه، گاهی نگاهی معترضانه و با بهره‌گیری از کلامی که گاهی شاعرانه است، گاهی بلاغتی بعضی‌ها هم گستاخانه است، دغدغه‌هاش رو بیان می‌کنه. این آلبوم هم مثل آلبوم‌های قبلیش همین نگاه نقادانه رو داره، همین نگاه معترضانه رو داره، اما به نظر می‌رسه که از نظر موسیقی شاهین نجفی تجربه متفاوت نسبت به تجربه قبلیش تو این آلبوم کرده و از موسیقی هیپ هاپ یا رپ کمی فاصله گرفته. میتونیم به آهنگ بعد از تو هم گوش بدیم از شاهین نجفی از همین آلبوم.
خاموش کردم توی لیوانت خدایم را، شبها بغل کردم سایم با رنگین کمان کوچکی بر روی انگشتم، در اولین بوس خودم را و تو را کشتم. هی گریه می کردم به آن مردی که زن بود، شبها در کولای غمگینی که من بودم، و عشق یک بیماری بدخیم روحی.
علی، هفته آینده قراره که آلبومی از ایرج، خواننده مردمی ایران، رونمایی بشه.
درسته، این خبری بود که در هفته پیش پیچید. آلبومی به نام قصه زندگی از ایرج رونمایی میشه روز یک شنبه. نام آلبوم رو طرفدارانش در یک فراخوان اینترنتی انتخاب کردن. این آلبوم 8 آهنگ داره و به نظر میرسه هنرمند محبوب کوچه و بازار ایران تو آستانه 80 سالگیش دست داده به تجربه های تازه تر در موسیقی، و با آلبوم های قبلیش این آلبوم به نظر میرسه که متفاوته، حداقل 3-4 تا آهنگش.
چیزی از ایرج برامون داری؟
آهنگ قدیمی از ایرج گوش بدیم، آهنگی به نام کوچه به کوچه.
پرسیدم از آلاله های صحرا، پرسیدم از بهار سبز زیبا، پرسیدم پشت طاقتم را کو، پرسیدم از سکوت نیمه شب، پرسیدم از صدای روح لبها، پرسیدم امید جان شیدا کو. سلام آشنایی نشان از تو گرفتم، اما درد جدایی به هر بیگانه گفتم، اما درد جدایی به هر بیگانه گفتم. سر دفع از اون کوچه گذاشتم، لحظه بکنم بازا که ببینی میمیرم از این غم زهرنا آشنایی نشان از تو گرفتم غم و درد جدایی به هر بیگانه گفتم غم و درد جدایی به هر بیگانه گفتم
و علی آهنگ انتخابیت برای این جمعه تعطیل شنوندگان خوب ما چه هست؟
هفته‌ای که گذشت سالگرد تولد جانی کش بود. جانی کشی که اگه الان زنده بود امروز 80 ساله بود. مرد افسانه موسیقی کانتری آمریکایی، کسی که در 7 دهه فعالیتش در سبک‌های مختلف مثل راک اند رول، بلوز فعالیت کرد و همیشه در بالاترین سطح خونده. ملقب به مرد مشکی پوش بود، اما بیشتر به خاطر صدای گرم، جذاب، گیراش و البته منحصر به فردش میشناختنش. به آهنگی با صدای او گوش بدیم. اسم این آهنگ هست درد، البته ساخته ترنت رنسور خواننده گروه 9 اینچ نیلز هست و اون رو جانی کش در اواخر عمرش بازخونی کرده بود، البته با صدای جذاب منحصر به فرد خودش و با تکنیک خوندن منحصر خودش.
علی، تا شنوندگانمون به این ترانه با صدای جانی کش گوش میکنن، من هم از تو تا فردا و صبحانه با خبر دیگری خداحافظی میکنم.
روزت خوش. الهه همچنین جمعه خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all,
from me you hear.
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts.
عزیزان شنونده، تعدادی از شما از طریق تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا دیدگاه‌های خودتون رو با صبحانه با خبر در میان گذاردید. بشنویم.
این انتخابات را تحریم کرده. شرکت در آن را نوعی خیانت می‌داند و سال هاست که دیکتاتوری دینی برای ما به اثبات رسیده است.
علی هستم، بچه کازرو. من که رأی نمیدم، نخواهم داد، دیگه تمام شد. یه بار رأی دادیم پشیمون شدیم.
الو سلام، از تهران زنگ می‌زنم. ببین چه خبر هست صفحه انتخابات. الان من رفتم بیرون با خانومم با بچه‌م، چه صرفی کشیدن رو تا آخر شب خدا میدونه.
من خودم سال 80 با آقای نژاد رأی دادم به خاطر ریاست جمهوری. با اینکه به ایشون رأی دادم، ولی تو اعلام نتیجه نهایت بی‌عدالتی و دیکتاتوری رو تو اعلام نتیجه دیدم. در صورتی که مطمئن بودم آقای موسوی انتخاب میشه، آقای نژاد آقای خامنه‌ای انتخاب کردن. اصلا چه رأی گیری توی این رأی مردم نیست، رأی آقای خامنه‌ایه. و از اون زمان به بعد من تصمیم گرفتم به هیچ عنوان تو انتخابات ایران شرکت نکنم و نخواهم کرد.
بریم با هم به یک ترانه گوش کنیم، ترانه آذری از یعقوب ظروفچی. عزیزان شنونده، سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر در این بامداد جمعه، روزی که انتخابات نهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. میتونید دیدگاه های خودتون رو در این باره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید و به درخواست شما بار دیگه شماره ها رو تکرار میکنم. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید، 20420-22-11-22-112. 20420 همیشگیست، 22-11-22-112. و همچنین میتونید برای ما ایمیل بفرستید، info@radiofarda.com.